بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جامعه ما امروز به مرحله نوعی از رشد معنوی و تکامل دینی رسیده. در این مرحله دیگه اولویت نداره که ما سعی کنیم مردم به خدا معتقد بشن. البته مسیر اعتقاد به خدا یک مسیر طولانی است که روز به روز انسان میتونه در این مسیر حرکت بکنه و اعتقاد خودش رو تقویت بکنه، ولی دوران این که ما سعی کنیم مردم اعتقاد به خدا رو خرافه ندانند و برای معتقد شدن از استدلالات عقلی کافی برخوردار بشن گذشته. یعنی اینقدر رشد پدید آمده که اعتقاد به خدا رو در جامعه ما به صورت میانگین و عمومی، خصوصا در بین اقشار فرهیخته جامعه، یک امر قطعی و معقول قرار داده. از یک مرحله دیگه هم جامعه ما گذشته، از اینکه بخواد انگیزه‌ای پیدا بکنه برای اصلاح و رشد، برای قرار گرفتن در مسیر بندگی و عبودیت، انگیزه هم در حد متوسط افراد جامعه خصوصا در بخش اقشار فرهیخته جامعه که عموم جوانان ما هم جزء اون اقشار هستن، جامعه ما گذشته. الان با 10 سال پیش یا 20 سال پیش تفاوت آشکاری در جامعه احساس میشه. بنده به عنوان یک شاهد کوچک وقتی نگاه میکنم که ما 10 سال پیش، 20 سال پیش گاهی باید حقانیت دین خودمون رو برای بسیاری از مخاطبان جا میانداختیم و الان اگر کسی از حقانیت دین حرف بزنه، اکثریت مخاطبان نگاه متفاوتی میکنن که چرا تو داری حقانیت رو جا میندازی؟ مگه کسی تو حقانیت این دین شک داره؟ رشد آدم احساس میکنه. سلاماتی خط بفرمایید. این سرماخوردگی که با خودمون آوردیم آثارش میگن تا یکی دو ماه هست. وقت سرفمون بشه باید یه نیم ساعتی با این درگیر باشیم. 10 دقیقه هم من الان معطل بودم برای همین جناب شریف سرفه، ولی دیدیم که برطرف نشد. حالا شما برای مریض ها دعا میکنید، برای یک مریضی هم دعا بکنید که ما هم جزوش باشیم. به عنوان دعای صلوات خط بفرمایید. وقتی آدم به چهره مخاطبان مباحث دینی امروز نگاه میکنه، میبینه اونها دیگه انگیزه ای عموماً ندارن که کسی بخواد حقانیت این دین رو براشون جا بندازه. خب معلومه که این دین حق، حق بر حقه. آقا بیاید اعتقاد به خدا پیدا کنیم. کی نداره این اعتقادو؟ میانگین دیگه، میانگین آدم در نظر میگیره، خصوصا جوانها و باسوادها، این دو گروه. حالا جوان باسواد، جوان عموماً، باسوادها عموماً، که این دو گروه هم مخاطبان اصلی دین هستن. نه تنها نگاه به دین نگاه نوعاً درستیه، نه تنها این نگاه تبدیل به یک اعتقاد هم شده که قابل دفاع هم هست از نظر عقلی، به این سادگی ها هم شبهه ها و انحراف ها جامعه و جان جوانان ما رو متزلزل نمی کنه. الان خطر امری به نام شبهه در نهایت کمی خودش قرار داره، شبهه‌ای که اعتقاد دینی رو از بین ببره. از این مرحله نه تنها عبور کردیم، بلکه از این مرحله ما عبور کردیم که بعد از این که نگاه درست شد، بعد از این که حتی معتقد شدیم، حالا بیاید انگیزه پیدا کنیم رشد کنیم، انگیزه پیدا کنیم آدم بشیم. بنده سالهای سال می دیدم که ایجاد انگیزه برای رشد لذت بخش بود برای مخاطبان معارف دینی، که ما انگیزه‌شو نداریم. چجوری این انگیزه رو پیدا کنیم؟ الان باز می‌بینی جامعه از این مرحله هم گذشته، و این یعنی رشد. این دلیل بر این که ما از دوران دفاع مقدس هم رشد کردیم. تو دوران دفاع مقدس برای رشد پیدا کردن باید خیلی انگیزه می‌ساختی. همه نامشون در اعداد شهدا و مجاهدین راه خدا نوشته نمی‌شد، اصلا انگیزه نداشت. الان اگر جهادی پیش بیاد، شما آدم بی انگیزه کمتر پیدا می‌کنید. اگر کسی هم بترسه و در جهاد شرکت نکنه، خودش از وضع خودش شرمنده خواهد بود، و این خیلی عالیه. جامعه ما تو مرحله سوم قرار گرفته. این مرحله سوم دو تا ویژگی بسیار عالی و منحصر به فرد پیدا کرده. انشاءالله به مرحله چهارم هم خواهیم رسید. مرحله ایمان پیدا کردن مرحله‌ای بود که شهید مطهری در اون مرحله استاد راه بود و در این باره در میان اقشار روشنفکر و جوانان کارهای جاودانه انجام داد. روی کرد کتاب‌های شهید مطهری بیشتر به همین منظور هست. الان گاهی از اوقات شما می‌بینید جوان‌ها اون کتاب‌ها رو نمی‌خونن، مال بی‌توجهیشون به شهید مطهری نیست. جوان‌ها مؤمنن. کتابی که سعی می‌کنه تو مؤمن بشی انگیزه نداره بخونه. البته همه کتاب‌های شهید مطهری این گونه نیست که فقط برای ایجاد ایمان نوشته شده باشه. بعضی از کتاب‌های شهید مطهری هست که برای پرورش ایمانه. اون کتاب‌ها رو من به هر کسی معرفی می‌کنم، اتفاقاً با علاقه بیشتری می‌خونه. مثلا شما برخی از متون مختصری که از ایشون به یادگار مونده در تفسیر آیات قرآن یا مباحث اخلاقی به جوان‌ها میدی، با ولع می‌خونن. انسان کامل شهید مطهری رو با ولع بیشتری جوان‌ها می‌خونن تا جهان‌بینی توحیدی رو، چون به هر حال این جهان‌بینی تعلیمات مدرسه‌ای و عمومی فراگیر شده، فراگیر کرده جهان‌بینی رو، جهان‌بینی دینی رو. مرحله اول مرحله مؤمن شدن بود. بعد از ایمان که مؤمن شدی، انگیزه برای کمال و تکامل اون انگیزه هم ایجاد شده. بعد از دوران دفاع مقدس یه مرحله‌ای بود که همه دچار فترت و سستی شده بودن. آب نمیخواد بیارید آیه چیز هست خیلی ممنون. بعد از دوران دفاع مقدس یه دورانی بود که دوران خلأ انگیزه بیشتر میشه نامشو قرار داد. خلأ انگیزه، انگیزه نداشت که تکامل پیدا بکنه، یکمی سرها در محدوده دنیا، نمیخوام تعبیر آخر خوراک و خواب و پوشاک و اینها به کار ببرم، فرو رفته بود. بلا فاصله این آدم ها، این مؤمنین پرورش یافته در مکتب امام حسین و شهادت بیدار شدن. یه مدتی بعد از جنگ همه خلأ معنویت رو یافتن، توجه به معنویت بیشتر از دوران دفاع مقدس در جامعه رواج پیدا کرد. می دیدم که من می دیدم به عنوان یک شاهد کوچک اون دوران از انگیزه آدم شدن صحبت می کردیم، خیلی ها براشون مؤثر بود، می گفتن خیلی خوب بود، خیلی تکون خوردی، خیلی لازم بود. اما الان بنده با یک وضع جدیدی مواجهم. تو این دوران سوم بعد از ایمان و انگیزه کمال رسیدیم به وضعیتی که تا جایی از ایمان صحبت بکنی بلا فاصله همه ازت میپرسن چگونه ایمان خودم رو پرورش بدم، چگونه ثمراتش رو ببینم. مثلا میگه من چجوری علاقمو به امام زمان افزایش بدم، چجوری من به محضر حضرت برسم، چجوری رضایتشو به دست بیارم. و یا اگر جایی انگیزه آدم شدن و رشد رو مطرح کنی بلا فاصله بلا استثناء همه میریزن، میگن چی کار کنیم از فردا، انگیزه داریم، انگار انگیزه از قبلم داشته. من کاملا آرام شفاف و شمرده دارم میگم که این مرزبندی ها رو ببینیم و واقعا آدم زمان خودمون باشیم. شاید این طلبه کوچک گزارش دقیقی داره به سروران خودش میده که ما در چه زمانی الان داریم زندگی میکنیم. انگیزه برای خوب شدن، خوبتر شدن، کمال پیدا کردن هست، برنامه نیست. دوران سوم یه ویژگی پیدا کرده، گفتم دو ویژگی مهم. ویژگی اولش اینه که دورانی است که نوع آدم‌های جامعه ما دنبال برنامه کمال می‌گردند. ایمان، انگیزه، برنامه عمل. دوران سوم دوران برنامه عمله. الان محافل معنوی یکی از پر رونق ترین مباحثی که میتونن داشته باشن این استش که به جوانها، به جامعه برنامه بدن. از این راه میتونی بری زودتر به مقصد میرسی، از این راه دقیق تر به هدف خواهی زد، از این راه با قوت بیشتری خواهی رفت، از این راه در این مبارزه موفق تر خواهی بود. به این شیوه حرکت بکنی پیروزیات بیشتر میشه و همه دوست دارن شهد شیرین پیروزی رو تو هر مرحله‌ای بچشن. چجوری برم جلو؟ ویژگی دیگری که علامت اینه که من راست میگم، علامت اینه که این گزارش درسته و الان در جامعه ما ایجاد شده، این ویژگیه. مردم ایمان دارن، انگیزه هم دارن، دنبال برنامه میگردن که عمل کنن، برنامه گیرشون بیاد عملم انشاءالله خواهن کرد. اگر جامعه در چنین شرایطی قرار داره پس باید یه علامت دیگه داشته باشه. اون علامت چیه؟ راست میگید شما، مردم در وضعیت تقاضای برنامه انگیزه دارن به قدر کافی؟ اگر اینجوریه این جامعه باید یه علامت داشته باشه. اون علامت هم هست، علامت دوم، علامت صحت وجود علامت اول و ویژگی اول ها. اون چیه؟ اون اینه که مردم لذت میبرن از ذکر خدا، از ذکر حسین، از ذکر مهدی فاطمه. دوست دارن یه جایی بگن حسین بره بشینه، هر چی هم عملش هر جوری هست، حرم امام رضا قلقله است، راه کربلا بازه، اما میگی کربلا دلها میره، میره تو حرم دیگه نمیخواد در بیاد بیرون، فرصت پیدا کنه رفتم مشهد. دوست داره. روز اول محرم الان مجلس ما رو ببینید، با اینکه وقت مجلس ما انصافا این مجلس واقعا نامناسبه، همه دوستانم میدونن، اما دیگه حالا اینجوری شده دیگه، گفتیم یه مجلس وقت نامناسب باشه، وقت مناسبش هم جلسات دیگه زیاد. دوست دارن بخواد توی فضایی بشینه که تو اون فضا میگن حسین، تو اون فضا میگن امام زمان رو صدا میزنن، اعتکاف ها شلوغه، عرفه ها شلوغه، مجالس روزه شلوغه. اینها بچه ها پشت در نشستنه. مردم چرا انقدر پشت در خونه اهل بیت میشینن؟ چون دوست دارن برن تو. این علامت اینه که انگیزه داره بره تو، راه پیدا کنه همین میره تو، میره داخل، در رو بروش باز کنن میره داخل. کسی که میاد پشت در میشینه یعنی آرزو داره بره تو حیات. به گذشتش نگاه نکن. امام حسین همین جوریه، به گذشته کسی نگاه نمی کنه. هر کی میاد تو مجلس امام حسین، امام حسین او رو به خدا نشون میده، میگه خدا رو نگاش کن، این دوست داره بیاد کربلا، این طرفش رو ببین. گذشتش رو نگاه نمی کنه. از کدوم محله اومده تو کوچه بنی هاشم اونش مهم نیست، الان پشت در نشسته، اگه مادرم فاطمه در رو به روی او باز کنه میاد داخل. این مجالس معنای خیلی قویی دارن، با اشتیاق میرن تو مجلس میشینن. تو مجالس نه امام زمان رو میبینن، نه صدای زیبا و دلنشین امام حسین رو میشنون، نه نوازش امیرالمؤمنین رو مستقیم حس میکنن. چیزی دیده نمیشه تو این مجالس، چیزی پخش نمیکنن. غذایی هم جایی بدن همه تو خونهشون غذای بهتر گیر میاد. این دومین ویژگیه که تو جامعه ما پیدا شده، از عمق دلها بلند میشه. پس الان دوره ایست که جامعه ما به دوران سوم رسیده، یعنی برنامه عمل میخواد. خوب آدم درباره برنامه عمل شیر فهم بشه اقدام میکنه. معصیت ها آمارش به شدت میاد پایین. یه استادی دیروز به من میگفتش که سر کلاس از بی‌حجابی ها ناراحت شدم. سر کلاس گفتم بچه ها من میخوام در مورد بی‌حجابی صحبت کنم، شما بگید از کجا شروع کنیم با هم حرف بزنیم. یه استادی که آقای دکتری که آخوندم نبود، درسای خودشو میداد، میگفت نمیدونستم از کجا من باید شروع کنم، بگم آقا خدا، قیامت، بگم مثلا وضع فرهنگی جامعه، از غرب بگم، میگم آقا اینا شیوهای اوناست مال ما نیست، از کجا شروع کنم، نصیحت کنم، آمار بدم، چی بگم؟ گفتم بچه خودتون بیاد هم صحبت کنیم. بعد یه خانومی که اصلا حجابش رعایت نکرده بود، اتفاقا بدترین و
وضعیت حجاب و کلاس داشت.
نمونه میگم ها، نمونه میگم که ببینید از این نمونه ها معتقدم فراوونه و نمیخوام با نمونه استدلال کنم. به نمونه آدم استدلال نمی کنه، یه نمونه که دلیل نمیشه، ولی چون معتقدم به دلایل دیگری از این نمونه ها فراوونه، میگم چی؟ میگم این نمونه رو برای شرح مطلب، برای بیان مطلب شما در ذهن خودت مرور کن. یه بلند شد انقدر از حجاب دفاع کرد، من مونده بودم همینجوری بهش نگاه کردم، گفتم که خب آخه خود شما. گفت منم که اینجوری هم معتقدم به این که باید حجاب باشه، الان جو مثلا خرابه، الان دیگه میشه دیگه، وقت منم تلف میشه برای اینکه خودآرایی کنم بیام بیرون، خودم خستم. و این نمونه کم نیست. و این خیلی دوران قشنگیه، این اون چیزیه که به آدم نشاط و انرژی میده و آدم رو در وضعیت روبه جلو قرار میده و موجب میشه آدم سیاه نمایی نکنه و یأس رو از بین میبره. تو هم خودتو فریب نده، تو هم تو این نقطه هستی. شیطون گاهی از اوقات تو رو گول میزنه و وضعیتی کمتر از اینو برات توضیح میده، میگه ببین تو خیلی وضعیت خرابه، ببین اصلا تو خیلی وضعیت خراب نیست، من بهت بگم تو خیلی وضعیت خوبه. آقا واقعا اگه وضع من خوبه مواظب باشم خراب نشه، آفرین، همین نتیجه رو باید میگرفتی. وضعیت خوبه، الان دیگه حیف خراب بشی، الان با یه زحمتی از کنکور رد شدی، تو بهترین رشته انتخاب شدی، الان مشروط بشی دیگه خیلی ناجوره. سست نشی، با انرژی بخون. ببینید اینو کی داره میگه؟ یه کسی که کارش یه جورایی عیب جوییه. بنده وقتی میخوام برم منبر، آدم حسابی گیر نمیاد، میگن حالا تو برو فعلا، میخوام حرف بزنم، باید برم یه عیبی رو پیدا کنم سر اون عیب حرف بزنم دیگه. من که نباید بگم به به چه بری چه بازوی، اینجوری که نباید بگم، که من کیسه بکشم، چرک پیدا کنم که کیسه بکشم. توی جبهه گردان حبیب من سخنرانی میکردم، شهدا که حضور دارن اونا شاهدن، زنده هاشون هم هر کی بشنوه باشه یادش میاد. شبا ما سخنرانی میکردیم و ظهرا عصرا از هر چادری توی کرخه یه نفر میآوردیم جلسه میگرفتیم، میگفتیم مشکلات بچه ها چیه شب صحبت کنیم در موردش. تو جبهه بود اینا، نصفشون شهید شدن، ولی میرفتیم مشکل میگشتیم که مشکل چیه، سر اون مشکل حرف بزنیم. لذا آقا بحث اونجا خیلی گرفته بود، ولی اینکه بنده ناچیز ارزه‌ای نداشتم، تناسب با مشکلات داشت. لذا یه جورایی این عیب و بنده دارم که عیب جوام، به معنایی بعدم عیب بگردم پیدا کنم، میگم حالا الان این عیبه. وقت من دارم میگم وضع خیلی بهتر از سابقه، این حرف منو حساب روش باز کنید. وقت من میبینم بعضیا بد جوری عیب جویی میکنن از این جامعه، ناراحت میشم. آقا چقدر وضع خرابه، والا تو کجا رو داری میبینی، چجوری داری نگاه میکنی، آمار چی رو داری میگیری؟ مثل اینکه یه بچه قدش بلند شده، شلوار بهش کوتاه شده، مادره بشینه قصه بخوره، نگاه کن از شوهر بزن دور، خب به جهنم که بندازی دور، عوضش بچت رشید شده، رشد، دوران بلوغه، برو شیر و گوشت و اینا بخر به بچت بخوره، تو این دوران رشد تقویت بشه، اینو نگاه کن، اونو نگاه نکن. مریض میشه آدم میره دکتر، دکتر نبضو میگیره، اول نبضو میگه قلب درست کار میکنه، قلب مهمه. ما تصادف کرده بودیم دستمون در رفته بود، میگفت دستت مهم نیست، باید بریم عکس بگیریم ببینیم خونریزی مغزی کردی یا نه. سر و صورتمون هم خونی شده بود و بابا این دست پدرمون در رو گفت مهم نیست، دردش هم مهم نیست، اول من باید سر تو رو ببینم. من اینجا رو اول میبینه، هرچی تقاضا که من دقیقا ما رو بیهوش کنید دست کتف در رفته. گفتم این مهم نیست، کله مهمه. به چی ما رو فرستاد اون دستگاه و بعد که دیدن نظر مغزی داشت گفت حالا این دست، حالا این دست. یا ابا عبدالله امسال محرمیه ما رو تحویل بگیر، از روز اول اومدیم شلوغش کردیم، میخواییم شلوغش کنیم کربلای تو رو، ما در وضعیت خودت هم ما رو تربیت کردی، خدا اثر خون تو رو از بین نمیبره، ما تربیت شده به دست توییم، لذا عقب نمیریم، قهقران نمیریم. اینا رو بگو تا بعد اینو بگی حسین این محرمیه منو عوضم کن، بیام جلو دیگه بر نگردم بز به سابق. مادرم بگه امسال محرم چی شد؟ تو یه چیز دیگه شدی، دیگه اون رفتارهای سابقو نداری. تو امسال چجوری شروع کردی محرمو که از روز اول یه جور دیگه تحویلت گرفتن؟ محرم امسال رو مبنایی برای یک تغییر از این مرحله به بعد فداتون بشم قرار بدید. جامعه داره جلو میره، امام حسین به ما نگاه میکنه بفرماد این جزء صفحه جلویی هست، نفرماد این جزء صفحه عقبی هست. ما رو نگاه میکنه نفرماد اینم انشالله بعدن درست میشه، بفرماد این جزء اولی هاییست که درست میشه. زهیر روز اول برگشت، هر روز آخر برگشت. فضا عالیه ولی تو عقب نمونی. من دارم بهت میگم سرعتم خواهد گرفت، تنبلی کنی یه دفعه خیلی جا میمونی، خیلی تو خراب نمیشی. امام حسین خیلی زحمت ها کشیده، زحمت تو رو هم میکشه، زحمت من ضعیفتر از تو رو هم میکشه، ولی دیگه بگیم حسین تو خسته شدی، این همه راه اومدی، بقیهش رو من خودم میام، ما رو هم میبره، آبروداری میکنه امام حسین، نمیذاره ما از بین بریم، تو خیالت در این زمینه راحت باشه. ولی یه راهی رو امام حسین باز کرده، هر که دارد هوس کربلا بسم الله یا علی بگو برو. دوران دورانی نیست که به تو ایمان بدن، بکشی نمیتونی کفر بورزی، بکشی خودتو نمیتونی کافر بشی، بی خبری نیست، وجدانت می قبول میکنه. دورانی هم نیست که بهت انگیزه بدن برای آدم شدن، تو داری این انگیزه رو. ببین یه سوال ازت بکنم، دوست داری اونجوری که حسین تنها موند مهدی فاطمه هم تنها مونده بمونه و تو جز به کسانی باشی که به درد آقا نخوری؟ وجدان دینو قبول نمی کنه؟ قبول می کنه؟ به بی نمازه اینو بگو سرشو می دوزه پایین، تو که بچه خوبی هستی، بگو دوست داری به درد امام زمان نخوری؟ به بی نمازه آه میکشه، به عرق خوره بگو، پیدا نمیشه. حالا کم بگو دوست داری حسین از تو شاکی باشه؟ میگه نه به خدا، حرفشو نزن. این نور تو دلها سرایت کرده. کار خود امام حسینه. آقا چجوری این تکامل صورت گرفته؟ بذارید این حرفم خیلی مهمه بزنم، امروز روز مقدماتی بحثمون، زیادم وارد بحث نشیم، مهم نیست. چجوری این تکامل صورت گرفته؟ جالبه. کی سیر رو سلوک کرده؟ کی زحمت کشیده؟ چجوری این تکامل صورت گرفته؟ هیچی. ما چند سالیه به امام حسین فرصت دادیم کار فرهنگی بکنه تو این کشور. دیگه عزادارا و روزخونا رو زندان نبردن، آزاد امام حسین رو آزاد گذاشتیم، جمهوری اسلامی تشکیل دادیم، حسین رو آزاد کردیم، گفتیم یا ابا عبدالله این مملکت، این محرم، این دلعا، این تو، این همش کار خود امام حسینه. هیچ کی هم برای امام حسین زحمتی نکشیده، امام حسین زحمت همه رو کشیده. آقا شاعرایی که شعر گفتن، برو از شاعرایی که شعر گفتن، شعرهای قشنگ گفتن بپرس، بگو تو خدمت به امام حسین کردی؟ با شرمندگی برمیگرده گریه میکنه میگه امام حسین کجا، شعر من کجا؟ شعر من اصلا شأن امام حسین رو آورده پایین. این امام حسینی که به من لطف کرده منو شاعر کرده، اصلا من شعر گفتم. بعد امام حسین مصیبتش، عزائش بالاتر از شعر منه. اونی هم که گریه میکنه خودش میدونه با شعر من گریه میکنه، به منم میگه به به چه شعری، ولی آخرش میاد در گوش من میگه ولی حسین مصیبتش بالاتر از شعر توه، من برای بالاتر از شعر تو گریه میکردم. پس این شعر نقشش چیه این وسط؟ حالا دیگه این حسینه که اجازه داده ما همه چیزی بگیم، ولی نه اینکه ما با شعرمون رونق بدیم به امام حسین. آقا ببین من مقابل شما دارم میگم این حرفا، راست میگم؟ شما نوه خونا، سینه زنا، از سخنرانا بپرسید آقا تو خوب تونستی امام حسین رو معرفی کنی؟ به خدا قسم هر سخنرانی صورت میگیره این مخاطب و گوینده هر دو میدونن امام حسین بالاتر از این حرف هاست. اما خب چیکار کنن؟ دیگه چاره ای ندارن جز این که همین کلماتو بگیرن بشنون با هم دیگه صحبت کنن. جفتشون هم میدونن حق مطلب ادا نشد، ولی خب حسین چیکار کنیم؟ ما بیشتر از این کلمات نداریم، لذا ما رونق به امام حسین نمیدیم، امام حسینه که داره به ما رونق میده، به محفل ما، به مجلس ما، به همه چیه ما داره رونق میده. اینا کار خود امام حسینه. کی خدمت میکنه به مثلا آن روستا؟ جاده اسفالت نمیشده با ماشین بری، حالا جاده اسفالت زده، یعنی خدمت به این روستا. آقا روستا رو زنده کرد، درسته؟ کی میتونه خدمت کنه به حسین؟ هیچکی. امام حسین خدمت میکنه به همه. خیلی حرف عمیقیه با 30 سال ما به امام حسین فرصت دادیم. حالا دوره آدم شدنه، من حتی به شما انگیزه هم نمیخوام بدم، ما میخوایم این چند روزه از امام حسین بپرسیم امام حسین ما اگه بخوایم سلوک معنوی داشته باشیم، رشد کنیم، چیکار بکنیم؟ این سوالو بریم از امام حسین بپرسیم. الان که کربلا نیست، الان که دفاع مقدس نیست، الان یه مقدار پیچیده است اوضاع، من میخوام آدم بشم تو همین شرایط، تو همین شهر. الان یه انگیزه عمومی، چیکار بکنیم؟ از حضرت برنامه بگیریم انشاءالله بهمون برنامه بده امام حسین. امام حسین برنامه آدم شدن هم شما میدی به آدم ها؟ انگیزه شد دادی؟ ایمانش رو داده بودی قبلا، انگیزش هم دادی آدم بشم، برنامه میدی؟ ببینیم امام حسین برنامه برای آدم شدن به ما میده. ما میخوایم در این باره صحبت کنیم، اونایی که انگیزه دارن آدم بشن دور اینجور حرفا جمع بشن. من که خودم ضعیفتر از بقیه هم، من شما رو میبینم تازه یک کمی انگیزه پیدا بکنم، ولی شما انگیزه هاتون آماده تر از این حرف هاست. وقت ببین امام حسین با چی کار میکنه. همونجوری که ما تو مملکت فقط فرصت دادیم به امام حسین، امام حسین این قوغا رو کرده فدات بشم، تو هم تو دل خودت به امام حسین فرصت بدی، این کارو برات میکنه. زیاد نمیخواد تقلا بکنی. الان این جایی که شما نشستید دارید روز اول محرمیه، هنوز حسین پاش به کربلا نرسیده، اومدید کربلا ملتهب حسینید، این جا جای شما نیست. بگم شرمنده میشی، خجالت میکشی، اما ناراحت میشی، میگی چون اینقدر حرفای مهم و درشت میزنی به ما کوچولو مچولوها. این مقامی که تو نشستی مقام بالاییه. روز اول محرم جمع شدی اومدی تو کربلا، دلت داره میتپه برای حسین که داره میاد کربلا، تو چجوری اومدی اینجا؟ زحمت کشیدی؟ چقدر ریاضت کشیدی؟ چند روز روزه گرفتی؟ چقدر صدقه دادی؟ نگاه کن خودتو، والا به خدا تا اینجا آوردت حسین، خودش آورده، قبوله؟ به خدا بلده بقیهشم ببره. ببین من دارم بازم انگیز ایمان درست میکنم، با اینکه دورش گذشته ولی بازم ایمان دارم درست میکنم، انگیزه درست میکنم. همین الان بچه ها شما الان حسینی هستید، الان همین مقدار حسینی هستید، چقدر زحمت کشیدی برای اینجا؟ چی دادی؟ چه کجا کتک خوردی؟ کجا فداکاری کردی؟ والا به خود کاری نکردیم. قبول آقا کاری نکردیم. به من یه جواب بدید. قبوله؟ همه قبول دارن اینو؟ یا رو دروازه داری نگاه میکنی منو که حالا بذار حرفشو بزنه؟ آقای همه قبول دارید ما کاری نکردیم؟ تا اینجا ما رو امام حسین آورده؟ حضرت امام چقدر مقام داره؟ به خدا قسم این اعتقاد بنده است، دارم به شما میگم، برو از هر عالمی بپرس، بگو یه بچه طلبه اینو گفت. حضرت امام، بزرگان و خوبان، بهشون بگید شما چقدر زحمت کشیدی، به خدا همین جواب تو رو میده. میگه منم کاری نکردم، چشمامو باز کردم دیدم امام حسین داره منو میبره. رفقا فقط شما اجازه بدید امام حسین بقیهش هم میبره، همجوری تو الان آورد. یه دفعه میبینی توی وضعیتی نشستی، نماز شبات به راه، چشمت باز، عقلت روشن، ضمیرت نورانی، نفست پاک، دست به بیمار میزنی شفا پیدا میکنه. چی شد؟ تو اینجوری نبودی؟ اینجا اومدی کجا؟ همینجوری، همینجوری که تا اینجا اومدی، بقیهش هم تو پا بده، تو راه بده به حسین، میبره. قرآن میفرماد تو تسلیم بشو. عجیبه به خدا قسم، تو تسلیم بشو، تو نمیخواد زحمت بکشی. بلا من اسلم وجهه لله، تو تسلیم بشو، وجه تو تسلیم کن. حالا ما البته صحبتمون سر کلمه وجه انشالله دیگه وقتای دیگه بهش میرسیم و از فردا بحثمون رو شروع میکنیم، ولی رو اسلمه، اسلمه میدونی یعنی چی؟ اسلمه وجهه یعنی چی؟ وجه یعنی چی؟ بله آقا سخنرانی نمیخوام میکنیم، داریم صحبت میکنیم با هم. وجه یعنی چی؟ صورت. صورت تو تسلیم کن یعنی چی؟ صورت یک کمی فکر کنید روش، چه قشنگه. یه وقت هستش که میگن آقا این کاغذ رو ببین، میگه ببینم. خب یه نگاه کردی، تسلیم نیست صورت تو به نگاه کردن به این کاغذ، اما یه وقتی کسی رو میبینی ماتش میشی، دیگه صورت ازش بر نمیگردونی، صورت تو تسلیمش شده، اون میره این ور، تو میره این ور، اون میره اون ور، تو میره اون ور، دست میبره بالا، چشمت میره بالا. تا وقتی اون هست دیگه تو رو تو بر نمیگردونی. یعنی چی؟ صورتتو تسلیم کردی، توجهتو تسلیم، تو تسلیم من بشو، تو رو تو از من بر نگردون. من بقیش درست میکنم. حسین میگه تو تسلیم من بشو، این که تو محرم از جلسه امام حسین در نمیای، دیوونه امام حسینی هنوز ندیده، یعنی استعداد تسلیم وجه داری. ابا عبدالله تو رو به خدا نشون میده، خدایا ببین این تسلیم شده، نگاه کن من هر طرف میرم این میاد، همچنین نگاه میکنه چش بر نمیداره، برای تفریح که نیومده، برای جالبه که نیومده، که یه جور دلدادگیه. آقای من، عزیز من، تا اینجا چجوری اومدی؟ بقیهش چجوری میری؟ تو فقط اسلم وجههو بشو. آقا ما که تسلیم، آقا یه جوری نگاهش کن که دیگه اصلا نمیخوای دل برداری. تو چقدر نازی حسین، بقیهش امام حسین توی چشم برهم زدن میبردت. عذیتت هم نمیخوام بکنم، گفتم مقام روز اولیا محترمه، عذیتت نمی کنم. میخوام عذیتت بکنم، میگم ببین حسین انقدر چشم پر کن تو دل برو نبود، رو تو ازش برگردوندی، گاهی تفریحی بهش نگاه کردی، اگه تسلیمش شده بودی که تو رو برده بود، خیره حسین نشدی، گیر مال توه یا مال چهره زیبای حسین؟ تو که میدونی اگه ما خیره نشدیم گیر مال ماست، ما خیره سری کردیم. یه سندم بهت بگم، عمر سعد ملعون یه دونه پیک فرستاد، یه مذاکره‌ای داشتن به پیش امام حسین. امام حسین علیه السلام تو خیمه نشسته، پیک اومد وارد بشه، دم در خیمه عباس ایستاده، حبیب ایستاده، اکبر ایستاده، مسلم ابن اوسجه، بریر. گفتن حمایل تو باز کن، حمایل غلاف شمشیر و اسلحه هست، حمایل تو باز کن، اسلحه پیش ارباب ما به زمین بد بارم. اینقدر بیادب بود، اینقدر بیشعور بود، اینقدر قسی‌القلب بود، اینقدر خدا از این آدم بدش می اومد که حتی به عنوان پیک عمر سعد هم لیاقت نداشت امام حسین رو ببینه. برگشت قدبازی در آورد، گفت نمیخوام اصلا، شما کی هستید من حمایل و اسلحه هم رو بردارم بذارم کنار؟ گفتن خب نمیشه، میخوام خبر بدم، خبر میخوام ندیم، برو. اومد گفت آقا یاران حسین نگذاشتن من به حسین برسم. چرا؟ گفتن حمایل تو باز کن، من نکردم. عمر صد نگاه کردی کسی که این کارو بکنه پیدا کرد، گفت تو برو این پیغامو بده، حالا حمایلت هم باز کن دیگه. اومد همینقدر حمایلتو باز کن، گفت باش حالا ازده دارم هم بفرم. اومد تو خیمه جلو ابا عبدالله حسین نشست، آقا اسمشو پرسید، دیگران اسمشو گفتن فلانیه. آقا یه کلمه بهش فرمود، بفرمایید. نگاه میکنه، همچنین نگاه میکنه، آقا فرمود بگو خبرتو. نگاه میکنه دیگه حرف نمیزنه، اصلا من وجه او. ما همش میایم تو این خیمه ها یه وقت یه بار حسین رو ببینیم، والا پیک عمر سعد هم باشیم یه اتفاقی میفته. تازه یادش افتاد سلام بده، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. خب امام حسین هم که دشمن باشه ولی بی جواب که نمیذاره که. امام حسین بی جواب میذاره دشمن این. خب باشه سلام جواب میدادم. حسین جواب نده صدات بیچارش میکنه با. نه باشه بالاخره سلام داده ما باید جواب بدیم. امام حسین جواب سلامش رو داد، یارو شروع کرد گریه کردن. حسین آقا فرمود پیغام چی آوردی؟ از کی؟ از عمر سعد. غلط کرده عمر سعد. عمر سعد کیه؟ حسین تو چقدر خوبی، تو چقدر غریبی. آقا من با تو هم، بگید یکی دیگه بگه. شهید شد پای رکاب حسین. چند دقیقه طول کشید؟ امام حسین تو رو به کوفه راه ندادن، پسر فاطمه دورت بگردن، بیا به دل من بشین. تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جوی، پاهاتو نمیخوای بشورم حسین. اون نامردایی که تو رو راه ندادن، بیا قلب من خونه توه، فدات بشم. این بچه هایی که یا ابا عبدالله اینجا دارن برات گریه میکنن، به خدای عزوجل قسم میخورن اینا اگه تو رو میدیدن میامدن صورت هاشون رو کف پات میگذاشتن. هر کدوم با هر شخصیتی که هستن، تو اینا رو بیچاره خودت کردی حسین. ما که میدونیم این محرم تو از کنار ما رد میشی یه بار، ایمان ماست، ولی رد نشو. شب و روز در ره تو من مبتلا نشسته، تو گذر کنی نگویی که کی چرا نشسته. محاله، رد نشو از کنار ما. فقط رفقا قلبتون رو برای امام حسین تسلیم کنید، بذارید خودش کار بکنه. گو من میخوام برم کربلا چیکار کنم آماده باشم؟ گفتم اگر مکه میخواستی بری بهت میگفتم، نجف میخواستی بری بهت میگفتم، مشهد میخواستی بری بهت میگفتم. کربلا جواب نداره این سوال. برو کربلا بگو حسین هیچی ندارم، هیچی هم آماده نکردم. بذار از اول بگو یا ابا عبدالله نخواستم آدم بشم که دستکاری نکنم خراب بشه، از اول خودت درست کن، هر جوی دلت میخواد مرتب کن. تسلیم بشه آدم به خدا، این حرف نیست، یک حقیقت بزرگه. امام حسین بقیهش هم میبره. فدات بشم روز قیامت فقط بهت نگن که تو اجازه ندادی به امام حسین کار بکنه. ببین الان تو مملکت ما به برکت این خون شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، ما به امام حسین اجازه دادیم. اجازه دادیم کیم که اجازه ندیم؟ ما حرامزاده و حرام لقمه ایم. امام حسین آزاد تو مملکت ما، این بزرگترین فایده نظامه. بعد ببینید چی کار میکنه، سال به سال خود امام حسین کار میکنه. کارا رو میبره جلو. ولی شما تقاضا بکن و امام حسین این کار عمومی که داری توی خانه خودت انجام میدی یه کار خصوصی ویژه‌ای هم برا دل من انجام بده، درجه تسلیم تو ببری بالا، تمومه. حالا اون حرف آخرمو بزنم، اون حرف آخر اینه که رفقا این مقامی که شما الان نشستید مقام بالاییه. میخواستم نگم اما بذارید بگم. هنوز که حسین کربلا نیومده اومدید کربلا، شما اینجا چیکار میکنید؟ روز عاشورا، بعد از عاشورا، تا عاشورا بنده معتقدم تپش قلب سینه زنای امام حسین تپش قلب زینبه، ولی الان زینبم کربلا نیومده. شما تحت تأثیر تپش قلب کی تو کربلا نشستید؟ اگه خوب دقت کنیم امروز مادرش فاطمه تو کربلاست. او نگران حسینشه. مقام گریه امروز مقام گریه مادرش فاطمه است. روز اولیا قدر خودشونو بدونه. پیرن سیاه تو از مادرت گرفتی اومدی تو جلسه حسین، مادرش فاطمه به تو اذن بده، او به شما اذن بده که داده. دست از دامن مادرش فاطمه زهرا بر ندار. خیلی هم حرف روشنه، یا فاطمه میخوام برای حسینت گریه کنم. روایت داریم همین الانم در عالم بالا از زهرا گریه میکنن، زجه میزنن. روایت های عجیب غریبی که ذکرش تن آدم رو میلرزونه. وقتی شروع میکنه به ناله زدن و این که بگه حسینم، روایت داره خدا ملائکی رو معین میکنه آب دریاها رو کنترل بکنن، کرات رو کنترل بکنن، از صدای ناله فاطمه به هم نریزن. ماها همه شعاع ناله های مادرش فاطمه. وقت روایت داره چجوری فاطمه آرام میشه، نوشته رسول خدا و امیر المؤمنین میان اینقدر فاطمه رو دلداری میده. روایت میگه تا روز قیامت و زمینه. به خدا تو دلیل گریه کردناتو نمیتونی توضیح بدی برای کسی، نمیتونی بگی چرا من اینجوریم، نمیتونی بگی، سعی نکن بگی. حرف همینه، یک حسی داره ناله میزنه، تو تحت تأثیر او هستی. انشاءالله هر لحظه مقربتر بشی. یه جمله هم بگم وقت نشد. انشاءالله در اثر گریه های تو مظلومان غزه هم نجات پیدا کنن. من ممکنه وقت نشه یه لحظه دیگه از دنیا برم، عمر چی نمی کنه. همینجا به آقای حدادیان بگم، به هر کدوم از ذاکرین اهل بیت میرسید بگید نوحه درست کنید به زبان عربی، وقتشه ها، به زبان عربی روزه امام حسین، نوحه امام حسین، اسم غزه رو، مظلومان غزه رو بیارید وسط، از شمر تا این یهودی ها یه صهیونیست رو به هم پیوند بدید. بذارید اونایی که الان دارن تو غزه کتک میخورن، اذیت شدن، بعد از نوهای شما بگن یا حسین. از این فرصت استفاده کنید. اونا اشتباه کردن، محرم این کارو کردن.
شما بلدید برای دختر بچه های کتک خورده گریه کنید، شما با بدنهای قطع قطع آشنایید، شما عزاداری کردن بلدید. شیعتی مهما شربتم ما از بن فز کرونی او سمعتم به قریبن او شهیدن فند و بونی. اونا همشون با امام حسین زیاد آشنا نیستن. امام حسین ازت تشکر میکنه، امام حسین از تو تشکر میکنه، میگه بارکالله چند تا شهید رو زمین افتادن، اینا زیاد منو نمیشناختن، تو رفتی بالا سرشون گفتی حسین. این حسین اونجا جا افتاد، وقتشه اینا از اون وهابیای ملعون جدا بشن، الان وقتشه. اینم هستا زمینش هم عالیه. رئیس انتفاضه وقتی چند سال پیش ماه رمضان انتفاضه رو شروع کرد، پیرمردی که بود، اون شیخی که کشتنش صهیونیستا، سخنرانیش این بود، با سخنرانی اون گفت بلند شید قیام کنید، پرچمهای سیاه از مشرق زمین برای نجات فلسطین خواهد آمد. پرچم سیاه یعنی یا حسین، تو روایات هست، شیعه و سنی نقل کردن. بذارید امام حسین اینا رو نجات بده، بذارید امام حسین پایگاهش اونجا بکوبه. فرصت عجیبیه، انشالله امام حسین قذرم نجات بده، انشالله. بریم بدنهای شهدای قطعه قطعه قذر رو روی دوشمون بلند کنیم، هی بگیم یا حسین. بگن آقا این حسین کیه که شما هر شهیدی رو زمین میفتید یاد او میفتید؟ وقت تو غزه روزه بخونیم، ای خدا میشه ما تو همین محرمیه بشه تو غزه روزه بخونیم؟ نمیدونم، سبب ساز، خود سببشو بساز، بگیم اینجا ما دیدیم توی فیلم پخش میکنن هر شهیدی رو زمین میفته چهار تا مرد میان زیر بغلشو میگیرن، خانوماشو میکشن کنار، دشمن جرئت نمیکنه داخل خونه ها بشه، تو کربلا اومدن تو خیمه ها خیمه ها رو آتیش زدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.